بودی بهشته سال 99 عملا این دستور رو صادر کردن برای ما که این اقدامات رو انجام بدیم. ما در 10 خرداد پنجره واحد شروع کسب و کار رو که خدمت ایشون قبلا گزارش داده بودیم و ایشون هم فرمودن توی فرمایشاتشون که گزارش کارشناسان وزارت اقتصاد بوده، این پنجره واحد رو اندازی شده و شما ظرف 3 روز عملا این میتونید این کار ثبت شرکت و این کارهایی که عرض کردم رو انجام بدید و قابل اندازه‌گیری و ملموس هم است. موضوع دوم که دادگاه‌های ویژه دعاوی تجاری بود، اون هم در تهران راه اندازی شد، در مرداد ماه راه اندازی شد، همین الان فعال هست، داره کار میکنه، هر روز هم داره به گستره فعالیتش واسه اینکه بتونن دعاوی تجاری رو با سرعت بیشتری رسیدگی بکنن، تخصصی تر رسیدگی بکنن، حرمت تجار و کسانی که دعاوی تجاری دارن رو حفظ بکنن، اون هم راه اندازی شده، داره کارش رو انجام میده در تهران و امیدواریم بتونیم در شهرستان‌های دیگه و در استان‌های دیگه هم این رو راه اندازی بکنیم. بله. اما دو تا موضوع دیگه هم بود که اون دو تا موضوع هم موضوعات مهمی هست. یکی بحث لایحه حمایت از سهامداران خرد هست که دوست. از دی ماه اگر اشتباه نکنم 98 در مجلس هست و خود همین لایحه میتونه خیلی کمک بکنه به رتبه ایران و منتظریم که انشاءالله مجلس شورای اسلامی این رو در دستور کار قرار بده. چندین بار هم از طرف دولت نامه نگاری شده که این موضوع مهمی هست برای ما، جزو لایحه‌های اولویت دارمون هست، ولی هنوز اتفاق نیفتاده که انشاءالله با کمک دوستان نماینده مجلس بتونیم این رو انجام بدیم. یکی هم بحث تدوین لایحه وثائق بانکی هست که این هم جزو مواردی هست که باید بهش رسیدگی بشه و در دولت در حال آماده سازی این لایحه هستن، توسط بانک مرکزی باید ارائه بشه و کارهاش اتفاق بیفته.
متشکرم آقای دکتر فیروزی، بیشتر خواهیم پرداخت به موضوعاتی که بهش اشاره کردید. اما جناب مهندس خانساری رئیس محترم اتاق بازرگانی تهران روی خط ارتباطیمون هستن، هم تو که جناب علی هم ابتدای صحبتاتون اشاره کردید ما به وعدمون وفا کردیم، باشون ارتباط گرفتیم. آقای مهندس خانساری خدمت جناب علی سلام و شب بخیر میگم و عید رو هم بهتون تبریک میگم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای مهندس خانساری به عنوان
صداتون خیلی یواش میاد،
بله بلندتر. بله حتما بلندتر صحبت میکنم. آقای مهندس خانساری به عنوان در واقع رئیس پارلمان بخش خصوصی تهران، واقعا در 5 سال گذشته برای مجوزهای کسب و کار چه اتفاق مثبتی افتاده؟ شما به عنوان فعال اقتصادی که دائم درگیر با این موضوع هستید، واقعا فکر می‌کنید چقدر صدور مجوزها تسهیل شده و فعالان اقتصادی با دردسر کمتری کار شروع کردن یا کار تونستن توسعه بدن؟
من الان صحبت آقای مهندس فیروزی رو مختصریش رو شنیدم. بله. جزاره تشکر بکنم از زحمات آقای مهندس فیروزی، همچنین آقای دهخان دهنوی که از سال گذشته یه همت ویژه‌ای رو شروع کردن برای حفظ مجوزهای زائد. اگرچه دشواری‌های زیاده، من امیدوارم که هم دولت هم مجلس کمک بکنه که آقایون بتونن موفق بشن. انصافا زحمات زیادی رو من شاهدم در اتاق که آقای مهندس فیروزی همکارانشون دارن میکشن، ولی یک راه بسیار پرپیچ و خم و سنگلاخیه که تا چند اندازه دوستان موفق باشن ناامید نیستیم، ولی خیلی کار سختی، امیدوارم که موفق باشن در کارشون. من در طول این مدت کار از یک سال پیش که دوستان فعال شدن زحمات رو کشیدن تا اندازه‌ای تونستن موفق بشن، ولی همونطور که عرض کردم مقاومت ها خیلی زیاده.
مقاومت کجا اتفاق میفته آقای؟
تمام دستگاه‌های دولتی.
خب ببینید الان همه از آقای فیروزی انتظار دارن، آقای فیروزی هم دارن گزارش میدن و سابقاً هم میگن که آقا گیر کارها کجاست. اما خب
اگر انتظار گیر کارها رو آقای مهندس فیروزی مسلط دیگه. بل. گیر کارها رو میدونن رو میگن، ولی به اصطلاح دستگاه‌هایی که سالیان سال عادت کردن.
خب یه مقدار رو دربایستی آقای خانساری کنار بگذاریم و اینها رو باز بکنیم به صورت مثال. مثلا مثال بزنیم، من مثال دولت
خونه تمام وزارت خونه، وزارت بهداشت، وزارت کشاورزی، وزارت صنعت و معدن، همه یه وزارت، هر کسی که امتیازی رو در طول سالیان گذشته دست داشته حالا بخوان ازش بگیرن مقاومت میکنه. حالا بیه به یه شکلی هم از یه در وارد میشن اینو میگیرن، از یه در دیگه یا پنجره وارد میشن، دو مرتبه یه چیز جدید رو کسب میکنن. اون چه که مسلمه امروز اگر مهندسی روزی اینا زحمت میکشن یه مجوز رو حذف میکنن، بلا فاصله به دنبالش ده تا مجوز دیگه از طرف دستگاه مختلف اختراع میشه، جدید به وجود میاد و واقعا محیط کسب و کار رو دچار اختلال کرد.
خب آقای خانساری اگر مثل سرطانی باشه که ما درمان میکنیم دوباره متاستاز میکنه، خب چه فایده داره؟ دوباره همون اتفاق خواهد
افتاد. همینه، یعنی من فکر میکنم که تنها یک نهادی که زیر نظر وزارت اقتصاد هست، آقای مهندسی روزی اینا زحمت میکشن، به تنهایی نمیتونه این قول خفته رو بیدار بکنه و اینا رو به اصطلاح حذف بکنه. واقعا یه عزم جدی در بالاترین نهاد قدرت در ایران میخواد که بتونه مقابله بکنه با این جور دوستان. تا اونجایی که ما میدونیم انصافا دارن زحمت میکشن، کارشناسی هم کار میکنن، ولی همونطور که عرض کردم میره در یه جاهای متوقف میشه و به سرانجام نمیره.
متشکرم. آقای منصور اگه موافق باشید بخشی از بیانات مقام معظم رهبری رو در این زمینه بشنویم، من سوالات دیگری رو هم از جناب عالی بپرسم. متشکرم.
اولین مطلبی که من اصرار دارم که دستگاه‌های حکومتی به جد دنبالش باشن مسئله بهبود فضای کسب و کاره. همه این چیزایی که این آقایون گفتن ناشی از عدم بهبود فضای کسب و کار، قوانین مزاحم، مقررات مزاحم، عملکرد غلط، احیانا نه از روی غرض ورزی، یه جاهایی هم ممکن از روی غرض ورزی باشه. باید محیط مساعد تولید رو در کشور به وجود بیارن، یعنی محیط مساعدی به نفع حرکت تولیدی، جهتگیری تولید در مقابل جهتگیری واردات و تکیه به خارج.
آقای منصوری، فرمایشاتی که مقام معظم رهبری فرمودن مربوط به آبان سال 98، خود جناب عالی هم تو اون جلسه حضور داشتید، درست عرض میکنم؟
بله.
اشاره کردید که بالاترین در واقع میشه گفت نهاد ساختار قدرت در کشور بایستی تو دیگه از مقام معظم رهبری بالاتر که دیگه نداریم که بخواد ورود کنه، نه یه بار نه دو بار، چندین بار ورود کردن و ما از ابتدای برنامه تا الان به بخشای مختلفی از بیانات ایشون اشاره کردیم و دکتر فیزی در این باره صحبت کردیم. ببینید رتبه ایران در شاخص جهانی صورت کسب و کار سال 2020 127، یک رتبه بهبود پیدا کردیم، یعنی اون چه که اتفاق افتاده تو این 5 سال بایستی منجر به بهبود یک رتبه میشد آقای خانساری به نظر شما؟
خب ببینید من این رو از من نباید سوال
کنید. نه من به عنوان کسی که لمس دارید میکنید مشکلات این حوزه رو دارم میپرسم. آقای دکتر فیزی پاسخ میدن.
بله ببینید در ارتباط با فضای بهبود فضای محیط کسب و کار دو قسمتی، یکی بحث مجوزها،
بله،
یکی هم بحث شاخص‌های اقتصادیه. ببینید ما الان 42 ساله که تو کشور تورم دو رقمی داریم. واقعا اگر یک عزم جدی برای این کار، چون میدونید بزرگترین مانع پیشرفت یا توسعه کشور تورمه. الان ما 42 ساله که تورم بیش از 40 ساله تورم دو رقمی داریم.
بله.
هیچ عزم جدی برای این که این تورم دو رقمی رو بتونه حذف بکنه وجود نداره. خب اگر عزم جدی بود و تورم رو ما میتونستیم، الان 6 تا کشور در دنیا فقط تورم دو رقمی دارن که متاسفانه ایران جزو یکی از اونها. یعنی تمام کشور همسایه ما، حتی کشورهایی که ناب سامان در داخلشون جنگ دارن، تورم تک رقمی دارن، ولی ما تورم یکی از عوامل اصلی همین تورم دو رقمیه. دوم بحث به اصطلاح قیمت‌های متفاوت ارز که کشور باش روبرو هست و عملاً سد بزرگی در راه تولید و توسعه است که متاسفانه انتظار این بود که مجلس انقلابی هم بیاد پایان بده به این ارز چند نرخی که در بودجه سال آینده متاسفانه مجدد گذاشته شد. من نمیدونم کی باید تصمیم بگیره و باید مجلس دولت حاکمیت باید نارو حل بکنن دیگه. الان عرض سوبسیدی، عرض دورقمی که سرمنشه تمام فسادها، راندها و جلوگیری از توسعه و تولید کشور همین عرضای راندی هست که هست و متاسفانه در بودجه 1400 هم مجدد
احتمالا 6 میلیارد دلار دیده شده دیگه این عددها.
بله حالا هر مقداری بله. ضربه میزنه به
آقای مازخانسالی، چون خیلی سخت میشه شما رو پیدا کرد، اگر بخوایم مهمترین موانع تولید رو نام ببریم، تیتروار خیلی خلاصه و کوتاه و مختصر،
به چی میتونیم اشاره کنیم؟ یک تورم دو رقمی، خب. دو بحث عرضه چند نرخی، سوم مشکلاتی که در محیط کسب و کار هست، همین مجوزها، بحثنامه‌های متضاد و متعددی که صادر میشه و بلا تکلیفی ایجاد میکنه و همینا. این چند تا رو من میتونم بگم.
ممنونم از شما آقای مازخانسالی، براتون عظیم موفقیت میکنیم، شب شما
بخیر.
آقای دکتر فیروزی، توضیحات آقای خانسالی رو هم در این زمینه شنیدیم، میگم حالا شاخصهای کلان اقتصادی رو هم در این زمینه ایشون تاثیرگذار دونستن. آقای دکتر فیروزی، ما یه قانونی داریم تحت عنوان قانون اشباع، و تو این قانون میگه که آقا اگر یه کسب و کاری به سرحد اشباع رسید، هیچ دستگاهی اجازه نداره بگه آقا مثلا ما تولید این لیوان کاغذی تولید کننده زیاد داریم، شما حق ندارید تولید بکنید. این قانون اجرا نمیشه. یه کارخونه میخواد کارشو توسعه بده، میره مجوز بگیره، میگن آقا شما باید برید تو شرک سنتی، نمیدونم اون بحث 120 کیلومتر فاصله از شهر و و قوانینی از این دست. قاعدتا این قوانینی که اجرا نمیشد باید اجرا بشه، قوانینی که زائد بود باید از بین میرفته و این اتفاقات نیفته، یا افتاده و کسی عمل بهش نمیکنه. تو این مسیری که آقای خانساری هم گفتن مسیر بسیار سنگلاخی است، الان کجا وایسادیم ما؟
ما یک موتوری در کشور داریم که این موتوره فکر میکنه هر چقدر بیشتر مقرر و قانون و اینا تولید بکنه خیلی بهتر میتونیم کشور اداره بکنیم، در حالی که خیلی بدتر داره این اتفاق میفته.
بله.
و دلیلش هم اینه که ما هزینه‌ای بابت صدور بخشنامه و اینا نمی کنیم. ببینید مثلا در سال 98 بیش از 700 بخشنامه در تجارت فرامرزی داشتیم، بیش از 700 تا.
یعنی گمرک منظورتونه؟
نه گمرک، تجارت فرامرزی. تجارت فرامرزی فقط گمرک نیست، بخشنامه ها رو میتونه استاندارد صادر کرده باشه، بهداشت صادر کرده باشه، سمت صادر کرده باشه.
27 دستگان.
بله. حالا نگاه کنید، این چیزی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم که 700 تا بخشنامه صادر شده، و اگر از این 700 تا فقط 10 درصدش مخل محیط کسب و کار باشه که قطعا بیش از اینها هست، میشه 70 تا. یه هیئت مقررات زدایی هم این ور درست کردیم، بهش میگیم شما مقررات رو شروع کن به مقررات زائد و حذف کن.
که چند تاش حذف شده؟
حالا این چند تاش مثلا امسال 46 تا مصوبه داشتیم دیگه. بله. 46 تا داشتیم. اما آیا همین یعنی همین 10 تا که شده 70 تا، تقریبا دو برابر این چیزیه که من تو یه سال کار کردم در هیئت مقررات.
یعنی هر چی شما حذف کردید از اون ور اضافه شده.
از اون ور اضافه شده. درسته. یعنی اصلا مگه میشه شما بگید من بی حد و حصر از اون ور مقررات اضافه میکنم، بخشنامه اضافه میکنم، شما از این ور هر چقدر دلت خواست کم کن؟ خب معلومه که این اتفاق نمیفته. ببینید نگاه کنید، راهکارش اینه آیه راسخ. من چند بارم عرض کردم خدمتتون.
خواهش می‌کنم.
در کشورهای پیشرفته یه قاعده مشخص دارن، میگن آقا به ازای هر یک واحد هزینه‌ای که از تولید بخشنامه و قانون ایجاد میکنی، باید یک یا دو یا سه واحد هزینه حذف کنی. ما میگیم آقا اصلا هزینه رو ول کنیم، بگیم آقا به ازای هر بخشنامه‌ای که آقای وزارتخونه ایکس داری صادر میکنی، باید یکی از بخشنامه‌های قبلیت رو حذف کنی، که حداقل ما تورم مقرراتی نداشته باشیم. یعنی من بدونم آقا این تورم رو ندارم، ولی باید برم حالا شروع کنم کار کردن،
مقررات رو حذف کنم.
و بعد ممکنه بگید آقا خامی میره مقررات قبلی بی خود خودش رو حذف میکنه. میگم باشه، تا یه جایی به مقررات بی خود خودش میرسه دیگه، اگه یه جایی بعد دیگه اون انبارش خالیه، مجبور از مقررات جدیدش حذف کنه. این کار رو اگر انجام ندهیم، این هیئت مقررات زده ای که هیچی، شما 10 تا هیئت مقررات زدایی دیگه هم را بندازید، بگید روزی سه بارم بشینن اینا جلسه بذارن با هم دیگه که اینا را حذف بکنن،
دوباره تولید میشه،
دوباره تولید داره میشه.
درست.
و مجوز هم همینه.
حالا ما قانونی که مجلس تصویب شده چقدر جلوی این گرفته میشه، یا با اختیاراتی که به شما داده میشه چقدر جلوی این تولید مجوزها گرفته میشه با اون چی که آقای خاندوزی گفتن؟ و اون که جنابالی گفتید عملا این قانون تا بیاد آیین‌نامه هاش نوشته بشه و بیاد اجرا بشه فکر کنم وسط دولت بعد میشه، درست میگم؟
نه، تا حدودی کاراش رو انجام داده بودیم.
آیین‌نامه هاش هم نوشتی؟
یه آیین‌نامه میخواد که بیشتر نیست، نحوه خوب. اداره همون جی فوربیه که اون رو هم داریم آماده میکنیم، چهار ماه هم فرصت داشتیم بابتش. اما موضوع مهم آقای راسخ بزرگوار اینه، ببین ما هی میگیم اختیارات دادیم، اختیاراتی که دادیم آیا من میتونم برم بگم ماده 11 قانون هوای پاک رو بریم درستش بکنیم؟
خب خاندوزی رو خط بودن تو رو نگفتید.
خب بله، نگاه کنید، قانون رو باید من پیشنهاد دادم به مجلس، اصلا طبق اصول قانون اساسی نمیشه چنین کاری رو انجام داد، یعنی دست آقای خاندوزی هم نیستش، دست نماینده هم نیست بگن آقا بله قوانین رو هم هیئت مقررات زدایی بره کاراش رو انجام بده، اصلا شدنی نیست، با اصول قانون اساسی ما سازگار نیست. اما مثلا فرض بفرمایید ما برای یه مجوز ایجاد یک هتل در یک بندرگاه در یک شهر ساحلی، همون اول بسم الله شما باید به 5 6 جا بری مراجعه بکنی و همشون هم قانون دارن که اول باید به اونجا مراجعه بکنید. یعنی قانون آب دارید شما، باید برید به آب منطقه‌ای، قانون نمیدونم بنادر رو دریانوردی دارید،
اختیارات سراغ بنادر. اختیارات دارم به شما چه قدرتی میده آقای دکتر فیروزی؟
در رابطه با قوانین در حد پیشنهاد به مجلس شورای اسلامی، در رابطه با مسببات هیئت وزیران پیشنهاد به هیئت وزیران. این دوتا موضوع از قدیم هم بوده الان هم هست.
خب.
اون چیزی که اضافه شده همینایی بود که من عرض کردم. فهمت. یعنی گفتن آقا اگر کسی مسببات هیئت رو اجرا نکرد این رو باید به تخلفات اداری ببریم عملا.
آقای فیروزی واقعا تو این 5 سال نمیشد این که آقا ما دستمون بسته است، ما رو انداختن تو 4 متری بگن چنا کن، تو این 5 سال نمیشد دست کم یه بند از این بندها رو باز کرد، دو بند از اون بندها رو باز کرد؟ یعنی ما شروع کسب و کارمون رتبه‌مون 178 با این توصیفی که جناب عالی می‌فرمایید، پس ما نباید چشم انداز آمارهای بین‌المللیمون هم چشم انداز خوبی باشه در آینده، درسته؟
آقای راسخ ببینید، ما یک اشتباه مصطلح رو داریم دائما تکرار می‌کنیم، اونم اینه که هی شاخص شروع کسب و کار رو میایم اون وقت میگیم خب شروع کسب و کار 178 بعد من میام در مورد شروع کسب و کار میگم متدولوژیش اینه، میگه این 72.5 روز طول میکشیده، الان در ایران شده 3 روز.
خب.
بعد دوباره میریم سراغ این که میگیم خب این که شروع کسب و کار نیست، مجوز، میگم میفهمم مجوز هم جزء شروع کسب و کار در ایران، ولی در این شاخص نیست. یا وقتی اون شاخص رو داریم در موردش صحبت میکنیم باید با متدولوژی اون شاخص رو بریم صحبت بکنیم، یا من باید بیام در مورد مجوز صحبت بکنم. متدولوژی شاخص شروع کسب و کار ما به زودی بهتر باید بشه. چرا؟ به خاطر اینکه اون 72.5 روز شده 3 روز، قابل اندازه‌گیریه، قابل لمسه، بخش خصوصی میتونه همین فردا بره، خود صدا و سیما چندین بار رفته گزارش گرفته. اما آیا این تیکه درست شد یعنی شروع کسب و کارمون درست شده؟ میگم نه، درست نشده، چون مجوز محوریم، چون بابت هر کاری حتی کسب و کارهای نوین هم مردم رو مجبور میکنیم بیان مجوز بگیرن و یک شبه یه دفعه یه بخشنامه‌ای صادر میکنیم، کلی کسب و کار نوینی که ایجاد شده بود یه جا به هم می‌ریزیم.
حالا آقای خانسری اشاره کردن به وزارتخونه‌های مختلف، حتی گفتن کدوم وزارتخونه ها چه سنگ هایی می نزدن. اگه بخوام به صراحت بگیم کدوم وزارتخونه ها تو این زمینه قانون هایی تولید میکنن که دست و پا رو می بنده، مشخصا به کدوم وزارتخونه ها می تونیم اشاره؟
قانون هایی دارند، اصلا تولید میکنن نه، قانون هایی دارند و قانون هاشون برای وزارتخونه خودشون درسته. نگاه کنید مثلا سازمان محیط زیست میگه آقا بالاخره شما محیط زیست برات اهمیت داره یا نه؟ میگم بله اهمیت داره، اما استاندارد شما استاندارد زیست محیطی، استاندارد من کسب و کاره، من 120 کیلومتر رو نمیفهمم.
اینها نمیشه پسینی کرد آقای دکتر. یعنی مثلا من برای به کار شروع کنم خیلی به بهداشت مردم، حالا اون چیزی که حوزه مثلا امنیت غذایی مردم به بهداشت مردم کنار، حوزه کسب و کار دیگه میگم آقا شما کسب و کارت شروع کن، اینم چارچوبت.
خب من براتون بشمارم
همه این قوانین رو بشوریم بریزیم دور.
باش من براتون بشمارم. آقای رئیس جمهور میدونید که یک مصوبه‌ای در شورای عالی اداری دادن چند وقت پیش که آقا مجوزها به صورت نظارت پسینی باشه. خب. به جای نظارت پیشینی. اما من برای شما بشمارم، میگیم مثلا آقا در حوزه امنیت غذا و سلامت غذا و اینا باشه. خب. این یعنی این که شما هر مجوزی در مورد هر خوراکی میخواید صحبت بکنید گیرید، پس این خوراکی‌ها رو میذاریم کنار.
بله.
بعد میگید مجوزهای مربوط به منابع طبیعی و اینها، پس هر مجوزی که به زمینم ربط داشته باشه و به محیط زیستم ربط داشته باشه مجبورید بذارید کنار. بعد میگید مجوزهای امنیتی، و بعد هم میگید مثلا مجوزهایی که مربوط به داروی سلامت اینا. یعنی
عملا هیچی نمیمونه، درسته؟
هیچی نمیمونه. یعنی شما لپه هم بخوای بفروشید، من با هر کدوم این چهارتا میتونم شما رو قانع بکنم که لپه هم مشکل امنیتی میتونه ایجاد بکنه، هم میتونه مشکل سلامتی درست بکنه. خب. براتون هم میتونه مشکل محیط زیستی درست.
منظور رئیس جمهور از این حرف چی بود؟
آقای رئیس جمهور اومدن اعلام کردن، گفتن نگاه کن این دسته دو آقای رئیسمون دو تا دسته رو اعلام کردن. گفتم موقعی هم با تشخیص هیئت مقررات زدایی، اما نگاه کنید این شورای عالی اداریه، وقتی یه مجوزی پشتش قانونه قاعدتا شورای عالی اداری ارجحیت نداره بر قانون.
خب
مثلا فرض بفرمایید ما در یک موردی سازمان محیط زیست رو مکلف کردیم آقا شما به جای اینکه دو ماه پاسخ بدی یه زحمتی بکش این رو یه هفته ای پاسخ بده.
بله.
خب جواب اومد که آقا طبق قانون من دو ماه طبق برنامه ششم که دیگه اصلا فرادستیه دیگه،
بله،
من دو ماه فرصت دارم، زمان لازم دارم که این رو جواب بدم.
صحیح.
کمتر از دو ماه هم نمیتونم انجام بدم، برنامه ششمه.
بله.
یعنی شما من همین یه دونه رو اگر بخوام اعلام بکنم به مجلس که آقا یه همچین جوابی اومده، لطفاً در برنامه ششمتون، در برنامه ششمی که با اون آرا تونسته رأی بگیره و مسبب بشه، لطفاً این تیکه رو اصلاح بکنید. میگه خب برنامه ششم که تموم شد، اشاره در برنامه هفتم ما این کار رو انجام میدیم.
درست.
اما در همین برنامه 5 ساله، برنامه 5 ساله ششم، همه مردم دو ماه به خاطر یه مجوز موندن. حالا بفرمایید نقش هیئت مقررات زدایی اینجا کجاست؟
بله، عملا هیچ.
آیا میشود بیش از پیشنهاد جایی کاری کرد؟
دکتر میپذیری بعد از 5 سال تلاش و زحمت، کاری که کشیدید، با این سنگ هایی که دارید میگید، با این دیوار هایی که دارید اشاره میکنید، جلو رفتید به دیوار بخورید؟ میپذیرید اصلا با وای کسی تو زمین؟
اصلا به دیوار هم نخوردیم. نگاه کنید ما کارهای جدی کردیم تو این حوزه، حالا اگر مباحث سیاسی رو بذاریم کنار، کارهای درستی اتفاق افتاده. موضوع کد اقتصادی موضوع مهمی بوده که مردم باهاش دست به گریبان بودن. خب این رو با بخشنامه‌های وزیر، با بخشنامه‌های رئیس سازمان مالیاتی، معاونین سازمان، با کارهایی که انجام شده الکترونیکیش کردیم. این موضوع کد اقتصادی موضوع کمی نیست، گواهی ماده 186 موضوع کمی نیست، اما اینها نمونه‌ها و کیس‌هایی که زدیم. یه سری کارها رو هم مقرراتی و قانونی انجام دادیم، مثلا همون بحث صنایع تبدیلی که شما فرمودید.
بله.
مثلا شما اگر یک مجوزی گرفته بودید در رابطه با ربسازی از جهاد کشاورزی، مثلا می‌خواستید رب تولید رب کنید.
بله.
بعد میگفتید آقا من رب رو تولید کردم، حالا میخوام کنارش یک کارگاه قوطی هم داشته باشم،
توسعه‌ای در واقع.
آره، میگفتن خب شما باید تشریف ببرید، اول زمینتون رو باید نصف کنید، چون به یک زمین ما دو تا مجوز نمیدیم. بعد که نصف کردید واسه زمین اونوریه باید یه سری انشابات بگیرید، بعد بیای واسه اونجا درخواست مجوز کنی از کی؟ از سمت. یعنی قبلا جهاد بود الان سمت بود. خب مصوبه هیئت مقررات زده یکیش همین بود که آقا اولا اصلا نیازی به تفکیک زمین نیست، این بخشنامه لغو.
بله.
در همون زمین شما باید مجوز بدید و مجوز رو هم جهاد میده.
یعنی الان اگر... کارهای توسعه‌ای میتونن این کار انجام
بدن. بله، صنایع تبدیلی و تکمیلی این مصوبه وجود داره. در سال 99 چنین مصوبه‌ای رو ما داریم.
درسته. نفرمودید که کدوم دستگاه ها در رأس همکاری نکردن با شما بودن در این حوزه های دکتر؟ وزارت بهداشت رو مثال زدید.
بله، وزارت بهداشت، وزارت
وکالت هم که گفتید که دیوان عدالت اداری در واقع حکم
حالا ده. با توجه به قانون جدید ما در اولین جلسه هیئت مقررات زدایی انشاءالله مجددن وکالت رو به عنوان کسب و کار اعلام خواهیم کرد. درسته. در هیئت مقررات زدایی بالاتفاق هم اعضای هیئت چنین چیزی رو مد نظرشون هست که انجام خواهند داد.
بله.
و این بحث وکالت، یعنی ما هر کجا که راهکاری داشته باشیم قطعا ازش استفاده میکنیم.
بله.
هیچ ابزاری در قانون تا الان نبوده که ما ازش استفاده نکرده باشیم.
درست.
و فراتر از اونم استفاده کنیم. اما کدوم دستگاه هستن؟ آقای خانسوری جواب دادن دیگه.
بله.
تقریبا همه دستگاه دیگه بجز چند تا دستگاه که واقعا خوب کار کردن، یعنی مثلا وزارت،
یعنی اگه خوباشونو بگید منو بقیه خراب کردن دیگه.
حالا من سعی میکنم اونایی که خیلی بهتر کردن. مثلا وزارت کار تو این مدت واقعا در یک سال اخیر متحول شده، خیلی خوب کار کرده.
بله.
در حوزه مجوزهاش واقعا جزو جاهایی بوده که خوب اتفاقا کار خوبی رو انجام داده.
خب این بهترین بدترین وقت
وزارت خونه های وزارت آموزش پرورش و وزارت بهداشت متاسفانه در مصوباتمون، وزارت بهداشت در مصوباتمون و وزارت آموزش پرورش در بحث اعلام مجوزها و سازمان صدا و سیما هم همینطور که ما انتظار داشتیم سازمان صدا و سیما بالاخره با توجه به اینکه این همه برنامه واسه جهش تولید داره صادر میکنه اون تک مجوزش رو بیاد اعلام بکنه. بله. حداقل که نکردن.
آقای دکتر اگر ناگفته‌ای هست خیلی کوتاه، فرصت خیلی کوتاه.
خیلی متشکرم، ممنونم، خوشحال شدم از گفتگو با شما.
خیلی ممنونم از آقای دکتر فیروزی بزرگوار و از همه شما هموطنان ارجمند که برنامه امشب رهیافت رو گوش کردید. به اتفاق مهمان محترم برنامه و همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. شب خوش و خدا نگهدار.
صدای اقتصاد، صنعت و بازرگانی ایران. رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد با 24 ساعت برنامه و ارائه آخرین اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی همراه با شماست. رادیو اقتصاد FM 98 MHz.
من شعار امسال رو اینجور تنظیم کردم: تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها. بایستی ما تولید رو محور کار قرار بدیم و حمایت های لازم رو انجام بدیم و مانع ها رو از سر راه تولید برداریم.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. با نام یاد خدا، با با سلام و عرض ادب حضور شما شنوندگان و ارجمند رادیو اقتصاد، خرسندیم که از این ساعت تا ساعت 6 بامداد از پخش برنامه ها در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. با ما در ارتباط باشید، راجع به برنامه ها اظهار نظر بفرمایید، پیشنهاد بدید، انتقاد بکنید با شماره 162 روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی.